أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين سلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله که معید باشید و موفق. خب ما در بحث مختار در مسئله اجتماع ملح اون الحق و فی المسئله رو از منظر آقای مظفر به پایان رسوندیم و آقای مظفر هم نظر خودش رو در نهایت در جواز اعلام کرد و خدمت شما که عرض بکنم در گام بعدی با اینکه ایشون معتقد هیچ نیازی به این گام بعدی نیست، یعنی این بحثی که در تعدد عنوان یوجب تعدد المعنون املا میخواییم بکنیم، ایشون معتقده که علا مختار خودش خب دیگه تکلیف روشنه، یعنی آقای مظفر میفهمد که من چه بحث بعدی رو انجام بدم چه ندم قائل به جوازم، تمام شد. اما حالا اگر سلمنا که امر و نهی بخورد به معنون نه به عنوان، یعنی سلمنا که امر و نهی بره خارج و در عنوان باقی نمانه، ایشون میفهمد اینجا یه بحث دیگه وجود داره که آیا این که در محل نزاع دو عنوان وجود داره، این عنوان صلات و غصب برای مثال، آیا دو عنوان بودن صورت مسئله باعث میشه که معنونهای اینها هم دوتا بشن؟ یعنی آیا میتونیم به ضرس قاطع بگیم کل ما کان عنوان و اثنین، هر وقت عنوان ها دوتا شدن یا چند تا شدن یا متکثرن، کان المعنون چی؟ اونم اثنین یا متکثرن، یعنی عنوانین معنونین به وجود میاره، نمیشود دو عنوان داشته باشه و معنون واحد. آقای مظفر میگه اگر کسی اینجا تونست ثابت بکنه که قطعا اینطوره، همواره اینه، یعنی هر وقت عنوان داری دو معنون داری، او میتونه به طور عمومی باز در مسئله اجتماع امر و نهی حتی اگر امر و نهی رو نزنه به عنوان و بزنه به معنون میتونه قائل بشه که چی؟ میتونه قائل بشه که خدمت شما که عرض بکنم تعدد جواز اجتماع امر و نهی داری. چرا؟ چون میگه در نهایت این امره میخوره به یه چیز و اون نهی میخوره به چیز دیگه، امر و نهی بر شیء واحد وارد نمیشن، لذا اصلا استحاله هم پیش نمیاد، از قول امتنایی هم عبور میکنیم. حالا اینجا کسی مثل آخوند که توضیح میده که نه، امر و نهی به شیء واحد میخورن در نهایت، او امتنایی میشه، مقابلش آقای نائینیه که اینجا مظفر به خود آقای نائینی رو نقد کنه. آقای نائینی میفهمد نه، اگر دو عنوان داشته باشی دو معنون خواهی داشت. دوستان ببینید این بحثی که اینجا الان باش مواجهیم یه بحثیه که یه ریشه کلامی داره، یه ریشه فلسفی داره و استفاده های عجیب و غریب اصولی خصوصا تو مکتب نجف. اولین باری که شما ریشه کلامیشو باش مواجه شدید مسئله توحید صفاتی بوده تو بحثای عقایدتون، که آقا آیا می شود خداوند با صفات متعدده ولی یک ذات بدون تکثر و ترکب داشته باشه، که ما اونجا شیعه برخلاف معتزله و اشاعره قائل شد که بله میشه و اون عینیت صفات و ذات رو اونجا مطرح کرد. اونجا گفتن آقا اشکال نداره که عناوین متعدد مثل رحمانیت و رحیمیت و قدرت و حیات و همه اینها، حالا البته صفات ذات و فعل رو بعد جدا کردن، همه اینها بر اون حقیقت واحده غیر متکثره که حقیقت واجبی باشه بر اون حمل بشن، اشکال هم نداره. خب بعد در فلسفه ان شاء الله بعداً خواهید خوند، در فلسفه که اشاره هم قبلا بهش کردیم، یک تفاوتی داریم بین نحوه انطباق معقول ثانی بر خارج و معقول اول بر خارج، که اینو توی بحثای گذشته هم آقای مظفر توضیح داد. توی بحثای گذشته هم وقتی که میخواست توضیح بده که عنوان من نسبتش به خارج چطوره، به این مطلب اجمالا اشاره کرد و توضیح داد. کلی و فرد یه انطباق ذاتی داره، انسان بر اون ذات زیدی که باید انسانیت درش باشه، اما معقول ثانی و فردش که در واقع دیگه فرد نیست، معقول ثانی و اون معنونش، خب اون دیگه از نوع انطباق ذاتی نیست. یعنی اینطوری نیست که مثلا وصف امکان بر انسان صادقه، بر زید خارجی صادقه، این معناش این نیست که ماهیت زید درونش امکان نوشته شده، برخلاف رابطه انسان و زید، ماهیت زید درش حیوان و ناطق نوشته شده که همون ماهیت انسانه، اما امکان صادق بر زید، اما ماهیت امکان و ماهیت زید یکی نیست، که حالا بعدا خواهیم گفت اصلا امکان ماهیت نداره. اصلا دلیل اصلی مطلب هم همینه. صدق امکان بر زید هم درست. از اون بر بعدا ملا صدرا گفت که اون تعدد صفات بر خلاصه یک حقیقت واحد در ذات توی سایر موجودات هم هست. شما موجودات دیگه هم همین انسان میتونی بگی هم حیه، هم واجب بالغیره، هم ممکنه به ذاته، هم مادیه، هم مجرده، حالا با اون توضیحات، هم بالقوه، هم بالفعل، و بسیاری از صفات دیگه بر همین انسان واحد. که البته حالا تو انسان واحد شاید کسی بگه که حیث ترکب وجود داره، حالا اونا بحثایی که اونجا مطرح میشه دیگه. اینجا در اصول هم اینجا مظفر پای این بحثو میکشه وسط. من نمیخوام حیث فلسفیشو الان بحث بکنیم. ببینید یه تحقیق مفصل باید هر کسی که میخواد اصول رو بعدن در حد کفایه کار بکنه در حقیقت معقول ثانی فلسفی انجام بده. اگر الان خواستید ببینید همین ذیل در جلد 9 مجموعه، جلد 9 یا 10 اشتباه 9 به نظرم اگه اشتباه نکنم، شرح منظومه آقای مطهری مجموعه آثار، ایشون ذیل بحث علم از معقول ثانی بحث کرده و ذیل بحث منات صدق قضایا هم باز از این مطلب بحث کرده، جاهای متعدد، و یکی از بحث‌های مفصل فلسفیه اینجا. مثلا اینجا یکی از بحث‌های نزاع‌های جدی، مثلا اختلاف نظر جدی مثلا بین مرحوم علامه طباطبایی و مرحوم مصباح رحمت الله علیهم، خب در این که اصلا حقیقت معقول ثانی چیه. لذا بحث سنگین و مفصلی، حالا مثل خیلی از بحث‌های دیگه که نصف نیمه و ابتر و خلاصه زخمی و تیر خورده وارد اصول شدن، اینجا هم وارد اصول شده این بحث. حالا آی نائینی بیانی داره، آی مظفر در پاسخ به این بیان آی نائینی از اون خواص مسئله معقول ثانی فلسفی استفاده میکنه که حالا عرض میکنم. آی نائینی حرفش چیه؟ مرحوم آی نائینی میگه ببینید، مگه شما آمین من وجه ندارید در این صورت مسئلتون؟ یعنی یه فردی دارید، یعنی دو عنوان داشتید که افرادی داشتن، در یه سری افراد یا در یه فرد اینا با هم مشترک شدن. آی نائینی میفرماد که این که اینها در یک مجمع، در این که این فرد، اون فرد ادعایی تونسته هر دوتا عنوان رو حائز بشود، این امکان نداره مگر این که این فرد از یه جهت یک حیثی داشته باشه و از یه جهت یه حیث دیگری داشته باشه، یعنی یه نوع ترکب درونی درش وجود داشته باشه و حقیقتش دوتا باشه، یکی نباشه. ایشون حرفش اینه، چطور ممکنه که یه فردی که از تمام جهات یه خاصیت واحد داره دو تا مفهوم متباین و کاملا متفاوت بر هم رو بپذیره؟ امکان نداره. اون مفهوم یه سری خصوصیات رو میطلبه، مفهوم یه سری خصوصیات دیگری رو میطلبه. تغایر در اون مفهوم قطعا ایجاب میکنه تغایر در مصداق رو، یعنی این مصداق نمیتونه واحد بمونه، پس حتما در این مصداق دو تا حیثیت وجود داره به جهت فلسفی. یاد ببین اینجا دیگه بحث های نائینی دیگه عرفی نیست. یکی از اشکالات این بحث، الان اصلا وارد این حیثش که نشدیم، الان آی نائینی میگه به جهت فلسفی وقتی که نگاه میکنی دو تا عنوان دو معنون میتنبن، چون هر عنوان خصوصیت خودشو داره و بر خصوصیت مناسب با خودش داره صدق میکنه، عنوان دیگه هم داره بر خصوصیت مناسب با خودش صدق میکنه، پس من خصوصیات متعدد در این فردی دارم که فکر میکردم، تصور میکردم که واحده. الان که اینطوری به جهت فلسفی بهش نگاه میکنم میبینم این فرد، فرد واحد بله نیست، پس این دوتا فرد. لذا آی نائینی میفهمد هر وقت عنوانین داری معنونین داری، عنوانه معنونه. خب ثمره این حرف چیه؟ ثمره این حرف اینه که آقا مگه نه امر سرایت میکرد از عنوان و معنون؟ خب این امر از عنوان صلات سرایت میکنه به اون معنون مناسب با عنوان صلات، و اون نهی از عنوان غصب سرایت میکنه به اون معنون مناسب با عنوان غصب. لذا امر و نهی به دو تا چیز میخورن، اصلا اجتماع در شیء واحد پیش نمیاد که بگیم امتناع پیش اومده. لذا ایشون میفهمه تعدد العنوان یوجب تعدد المعنون. این بیان آی نائینی. اول من بیان ایشون رو میخونم، بعد نقدهای مظفر رو که با دو تا بیان سعی کرده ایشون رو نقد بکنم عرض میکنم. ببینید تعدد العنوان لا یوجب تعدد المعنون. بعد ما تقدم من البیان. آقا ببینید اینا رو بعدن کفایه خونی اینا فلسفه میخواد. ببینید من توی بخش اول اصول فقه اینو چند جا نشون دادم. درسته ما حالا خودمون هی چپ و راست اصول میگیم تفکیک حقیقت از اعتبار، تفکیک حقیقت از اعتبار، فلسفه رو نیاری تو اصول، اما تفکیک حقیقت از اعتبار از کسی برمیاد که فلسفه بلد باشه، بتونه حرف آخوند در مقام اول بفهمه، بعدا بتونه حرف نائینی و آغزی ها رو بفهمه. همه اینا ولو اینا مدرسین فلسفه هم نبود، بلای اصفهانی مدرس فلسفه هم بوده، نبوده باشن خیلی استفاده فلسفه کن. شما تقریرات های خویی برید ببینید، نمیشه بدون فلسفه. بعد شما فلسفه رو از حوزه حذف کنی، خب کفایه رو چطوری میخوای بفهمی؟ آغازیه رو چطوری میخوای بفهمی؟ از اول موضوع علم اصول و تعریف اصول و بعدن اقسام وضع و اقسام اربعه وضع و بعدن استعمال لفظ فی اکثر و بعدن مسئله مشتق و حتی توی خود امر و مسئله شوق و مقدمه واجب و زد و اجزا و اجتماع امرونه، تو تمام اینا اینو بحث فلسفی کردن. خب یعنی چی که طلب فلسفه نخونه؟ حتی اگر غرض حوز اجتهاد است، خب بدون فلسفه که نمیشه. آقا اینا کار اشتباه که، خب بریدشون گیر بدید. آقا اینا اعلام نجف و قومن، مگه میشه اینطوری راحت گفت که آقا اینا همه اشتباه کردن؟ برید اونا که میخوان فلسفه تو حوزه نباشه، برید اونا گیر بدید. خب چرا به طلبه میگید که فلسفه رو نمیدونم نخون یا فلان چاست و فلان است؟ بعدم نه فلسفه بوعلی، اینا به کرات از حکمت متعالی استفاده کردن توی اصول. ارزمان اینه، حتی اگر فلسفه به اون غرض اصلیش که فهم هستی و جهانبینی و حرفا و اثبات عقاید این هاستم نمیخواید بخونید، آقا کفایه رو که میخوای بخونی؟ که کفایه رو که میخوای بخونی؟ کفایه بدون فلسفه نمیشه و اصول بدون کفایه نمیشه و اجتهاد امروز بدون کفایه و اصول نمیشه، مگر اینکه بری از نو چرخ و اختراع کنی، بری برگردی به دوران قبل از آخوند و شیخ، که اونم ممکن نیست برای تو، چون حتی عبور از آخوند به سمت قبل آخوند نیازمند اینه که اول آخوند رو نقد کنی. آخوند یه واقعیت توی حوزه، کدوم درس خارجی که با آخوند اشاره نکنه؟ اکثر دروس خارج متن اصلی درسشون کفایه است. لذا نمیشه. حالا این عرض کردم بعدن اینا مخصوصا توی کفایه درس خارج اگه بخواد جدی باشه و بخواد به نجف بپردازه اینا لازمه. حتی تو اون مکتب، اون نگاه خودمونم که حالا ما دفاع میکنیم و اینها، که مکتب مرحوم امامه، شما اول بعد فلسفهشو بفهمی که بتونی آخوند عبور کنی. نمیشه که، مگر از آخوند نمیتونی عبور کنی؟ اصلا از آخوندم عبور نکنی نمیتونی به اصول امام برسی، نمیتونی ادعای تفکیک حقیقت از اعتبار بکنی. میشه ادعای گزاف اون وقت، میشه ادعای در ظرف کفایه نفهمی، به درد نمیخوره، هیچ اعتباری نداره. لذا اینو دوستان دقت کنید، من با یه حد وسط دیگه دوباره ثابت کردم براتون که چی؟ ما نیاز داریم به فلسفه خوندن، فلسفه جدی، حداقل یه بدایت الحکمه اساسی نیاز داریم که کار کنیم. خب تعدد العنوان لا یوجب تعدد المعنی. آقای مظفر مختارشو که کرده عنوان، ایشون میگه نه اینطوری نیست که لزوما تعدد عنوان موجب تعدد معنا بشه. پاراگراف اول همون قبلی هست. آقا ما چون خلاصه کفشمون رو آویزون کردیم تو بحث قبلی، نیازی به بحث نداریم، اما حالا واردش میشه. بعد ما تقدم من البیان من ان تکلیف انما یتعلق بالعنوان ما هو مرآتون ان افرادهی لا به نفس الافراد. بعد از اینکه گفتیم تکلیف تعلق میگیره به عنوانی که مرآت افراده و تعلق نمیگیره به خود افراد، فان القول بالجواز لا يتوقف على القول بان تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون. دیگه قول به جواز متوقف بر این نیست که چی؟ که بگیم که چی؟ تعدد عنوان يوجب تعدد المعنون. اصلا ما نیازی به این بحث نداریم، چون ما اصلا کاری به معنون دیگه نداریم. قبلا هم گفتیم که ما اشرنا الیه فیما سبق. چرا؟ لأنه سواء کان المعنون متعددن به تعدد العنوان او غیر متعددن، چه بگی معنون متعدد میشه چه بگی نمیشه، فإن ذلك لا يرتبط بمسألتنا نفیا و اثباتا، هیچ اثری برای موضعی که ما اختیار کردیم نداره. بله اگه کسی مثل نائینی و آخوند رفت سراغ معنون بگی و اون اینو بپذیره، یعنی بعد روی این بحث بکنه. مادام ان المعنون ليس متعلقا للتكليف ابدا، تا زمانی که معنون رو ابدا متعلق تکلیف ندونیم که نظر ماست، مختار ماست. و علا کل حال فالحق هو الجواز، به هر صورت حق چیه؟ حق جوازه، قول به جواز در مسئله. تعدد المعنون ام لم یتعدد، چه معنون او لم یتعدد، چه معنون متعدد بشه نشه. ولو سلمنا جدلن، به فرض آقا بپذیریم، بپذیریم جدلن که چی؟ یعنی قبول که حالا امر میخوره به معنون، حالا بریم بحث بکنیم. یتعلا به ان تکلیف یتعلق بالمعنون به اعتبار سرایت تکلیف من العنوان الى المعنون، اگر گفتیم که تکلیف از عنوان معنون سرایت میکند جدلن کما هو المعروف، که معروف اصول اینو میگن، حالا حق چیه تو مسئله؟ حق حرف ناینی نیست. فان الحق انه لا یجب تعدد العنوان به تعدد المعنون به تعدد العنوان، معنون لزوما با تعدد عنوان متعدد نمیشه. دوستان آقای مظفر نمیخواد بگه هیچ وقت متعدد نمیشه، خیلی حرفش دقیقه، بعدش میگه لا یجب، لازم نیست که لزوما متعدد بشه. لذا شما نمیتونی یه فتوای عمومی اینجا بدی که تعدد العنوان یوجب تعدد المعنون، فقط یتعدد و قد لا یتعدد، گاهی متعدد میشه گاهی متعدد نمیشه. فلیس هناک قاعدتون عامتون تقضی به ان نحکم به ان تعدد العنوان یوجب تعدد المعنون، یه قاعده عامه ای که قضاوت کنه و قاضی باشه به اینکه تعدد عنوان موجب تعدد المعنون میشه ما نداریم. کما تکلف به تنقیح ها بعض و از اعاظم مشایخنا، همونطور که بعضی از بزرگان از اساتید ما یعنی آیین ناینی تلاش کردن به تنقیح ها، تنقیح چی؟ میخوره به اون قاعده که یه قاعده عامه ای درست کنن که هر وقت عنوان ها متعددن معنون ها متعدد. و که ان نظره الشریف یرمی الی، ایشون میگه ظاهرا اینطوری، یعنی از حرفش اینطوری در میاد آیین ناینی، که الا ان العامین من وجه یمتنع صدقهما علی شیء واحد من جهت واحده، امکان نداره که عامین من وجه، اون دوتا عنوان عام که در یک مجمعی با هم التقا کردن، از یه جهت بر یه شیء صادق باشن. اگه عامینن یعنی دوتا عنوانن، نمیتونن از یه جهت بر شیء واحد صادق باشن، بلکه هر کدوم بر خصوصیتی از این شیء صادقن، پس این شیء واحد نیست، در ذات خودش ترکب واقعی داره، دو تا حیثیت داره حداقل. و الا لما کان عامین من وجه، و الا اصلا دیگه دو تا عنوان نبودن، دو تا عنوانی که در یه موضع التقا با هم دیگه درگیر شدن. حالا چرا ایشون عامین من وجه گیر میده؟ ببینید دوستان، اگه رابطه این دو تا مفهوم تساوی بود، اون وقت حالا یه حرف دیگه شاید میشد زد، مثلا البته اونم اونجا هم این نیستا، ولی تو عامین اونجا هم با حرف آیین‌ناینی بعد بشه گفت دوتا میشن، اما تو عامین من وجه اصلا خیلی از افراد این اون یکی عنوان شماره یک رو نمیپذیرن، خیلی از افراد شماره دو عنوان شماره یک رو نمیپذیرن، لذا واقعا دوتا حیثیت انگار وجود داره که یه جایی با همین دوتا در بعضی ها تلاقی کرده. فلابد ان یفرض هناک جهتان موجودتان فی المجمع، آقا این دیگه فلسفیه ها، این جهتان موجودتان دیگه عرف اصلا نمیتونه اینو ببینه، این با استدلال عقلی داره این آینی بهش میرسه، پس دو تا جهت باید تو اون شیء واحد تو باشه، احداهما هو الواجب و ثانیتهما هو المحرم، یکیش اون جهتیه که عنوان واجب به وجودش میاره، یکی اون جهتی که عنوان محرم یعنی غصب مثلا به وجودش میاره. فیکون ترکیب بین الحیثیتین ترکیبا انضمامیا لا اتحادیا، و چه اتفاقی میفته؟ پس ما یه حقیقت خارجی داریم خب که دو تا حیثیت رو کنار هم قرار داده به نحو انضمام. انضمام یعنی چی؟ یعنی اینا با هم، این دو تا با هم ممزوج نشدن یه واحد درست کنن، بلکه ترکیبشون انضمامیه. انضمامی من مثال چی میذارم؟ الجدار و ابیض، مثل کنار این که بیاض کنار جدار قرار گرفته، حالا ابیضیت بر جدار اطلاق میشه ولی به اعتبار این که بیاض کنارشه، در واقع ابیضیت محمول کیه؟ واقعا محمول بیازه و جداریت محمول جداره. بله ما بر جدار هم ابیض اطلاق میکنیم چون بیاض و جدار کنار همن مجازن، بذار اینجا ترکیب ما ترکیب انضمامیه نه اتحادی. اتحادی مثل چی؟ مثل ترکیب حیوان و ناطق که انسان رو درست میکنن، اینجا نه، اینجا مثل ترکیب زید و سبزی یا سرخی، یعنی کنار هم قرار گرفتن اساسا ترکیب نیست، انضمام اینه. الا اذا کانت الحیثیتان المفروضتان تعلیلیتان لا تقییدیتان، مگر این که اون دوتا حیث و حیث تعلیلی فرض کنیم، که اینو قبلا یادتون باشه ذیل آخر بحثی که آی مظفر میخواست توضیح بده که فرق تعارض و تزاحم اجتماع چیه، از آیین ناین اینو خوندیم. منم یه توضیح دادم در مورد حیث تقلیدی و تعلیلی، الانم تو این بیان بود. مگر اینکه حیث اینا تعلیلی باشه، حیث تعلیلی دیگه قید اضافه نمیخواد، امر مستقیم میبره رو او فرد، که حالا آیین ناین اینجا ظاهرا میخواد بگه اینطوری نیست تو این عناوین، و حیث ما حیث تقلیدیه. فان الواجب والمحرم الا و چون چرا حرف آیین ناین چیه؟ میگه اگه حیث تعلیلی بود که اصلا کلا از بحث اجتماع بیرون بود، چون وقت واجب و حرام عیناً بر شیء واحد اتفاق قرار می گرفتن و این تکاذب بین ادله به وجود می آورد. یادتونه آیین ناینی گفت اگه حیث تعلیلی باشه میشه تعارض، اگه حیث تقلیدی باشه میشه مسئله اجتماعی یا تزاحم. فان الواجب و المحرم على هذا الفرض، یعنی على این فرض که حیث تعلیلی باشه، یکونان شیئاً واحداً، دیگه اصلا واجب و محرم یه چیز میشن، اون فرد خارجی یه چیز میشه. و هو ذات المحیص به هاتین الحیثیتین، اونم یه فرد خارجی واحده که از که دو حیث به او برخورد کردن ولی خودش واحده. و هینا ازن یقع تعارض، میشه دیگه جای تعارض نه اجتماع، بین دلیل ایل آمین، بین دو دلیل، مثلا حالا اینجا اگه دو دلیلی که دارن امر و نهی اینجا میگن، و یخرج المورد عن مسئلتنا، و این خارج از مسئله ما. خب این حرف های ناینی آی مزفر میگه و فی هذا تقریر ما لا یخفا علی الفطن، آدم باهوش اگر دقت کنه به این تقریر اشکالاتی درش میبینه. اشکال چیه؟ آی مزفر میگه من دو تا مدل اشکال میخوام اینجا به شما بگیرم که دوتاشون خیلی به هم نزدیکن، یعنی هم مخرجن این دو اشکال، این دو توضیح. آی مزفر میگه اولا دو تا نکته رو باید توجه بکنید. این که یک چیزی بر یه چیز دیگری حمل بشه، یه عنوانی بر یه موضوعی بر یک فردی حمل بشه، این دو مدل وجود داره، دو حالت برای این حمل وجود داره. یا این حمل به خاطر اینه که اون عنوان، اون فرد، اون موضوع یه قید زائدی کنارش قرار گرفته، یه حیثیت زائده‌ای، حیثیت دومی کنارش قرار گرفته که باعث حمل اون محمول شده، یا اینطوره. گاهی هم اینطوری نیست، بلکه محمول بر ذات اون موضوع قرار میگیره و تعلق میگیره. مثال اول چیه؟ مثلا الجدار و ابیض که مثال زدیم. الجدار و ابیض، چرا ابیضیت محمول جداره؟ ها؟ چرا ابیضیت محمول جداره؟ چون کنار جدار یه حیث زائده‌ای به نام بیاضیت قرار گرفته. یعنی الجدار به ما هو و به ما لهو بیازون ابیض، چون جدار بیازی دارد ابیض است. درک کردید؟ اما این مزفر میفهمد همه محمولات که اینطوری نیست، همه صدقها که اینطوری نیست. گاهی ما صدق داریم بدون اینکه حیثیت زائده در موضوع باشه. مثالش چیه؟ مثالش دوباره همینجاست، البیازو ابیض، البیازو به ما هو و هو ابیض، نه اینکه به ما لهو یه چیز دیگری ابیض، نه، الجدار ابیض، یعنی به ما لهو من البیاض ابیض. جدار از اون جهت که بیاضیتی دارد ابیض است. تمام شد، دقت کردی؟ جدار از اون جهت که بیاضیت داره ابیض، تمام شد. الجدار به ما له البیاض ابیض، خب الجدار ما له البیاض ابیض. اینجا حمل بر خود ذات اتفاق افتاده و این محمول از دل این موضوع در آمده بدون هیچ حیث اضافه. به این قضایای آیین مصباح میفهمد قضایای تحلیلیه. کانت هم بهش گفته تحلیلی. اساس فلسفه کانت این قضایاست. اساس فلسفه و اساس، حالا کانت که متافیزیکو به این تعبیر ما قبول نداره، اما اساس حرکت فکری و فلسفی کانت در تمام ساختار فلسفیش قضایای تحلیلی هست و اصلا با قضایای تحلیلی است که معرفت شناسی درست میکنه بعد فلسفه رو، و خیلی هم ارزش توی سیستم آیین مصباح هم خیلی قضایای تحلیلی ارزشمندن، یعنی قضایایی که از تحلیل ذات موضوع به دست میاد، محمول از ذات موضوع است. مثلا انسان ممکنون، انسان از تحلیل ذات انسان میبینیم نه وجود توشه نه عدم، لذا میگیم ممکنون. خب حالا حرفای مزفر برای چیه؟ ایشون میفرماد که ما دو دسته محمول داریم، دو دسته صدق داریم. توی اون دسته ای که محمول به زمیمه است، یعنی اون دسته اول که یه زمیمه نیاز کنار موضوع نیاز تا محمول بیاد، بله اینجا اینجا محمول های مختلف زمائم مختلف میخواد، لذا محمول اول تو کنار اون موضوع یه زمیمه میخواد، محمول دوم تو اون موضوع به اضافه یه زمیمه دیگه، لذا تو نهایتا دو تا مصداق داری، دو تا فرد خارجی داری، میشه هم حرفای ناینی. کی؟ زمانی که محمولت به زمیمه باشه، چون این تعدد زمائم و تعدد صفات باعث تعدد مصداق میشه. یعنی یه بار جدار به اضافه بیازیتی که به تو عبیز میده، یه بار جدار به اضافه خدمت شما که عرض بکنم سواده که به تو اسود میده، و اینا دو تا شیئن، دو تا شیئن خارجن. اما این مظفر میگه همه محمولا که اینطوری نیستن، ما عناوینی داریم و محمولاتی که متعدد هم بشن بر موضوع واحد باره. تمام شد، متعدد ولی بر موضوع واحد باره. بهترین مصداقش چیه؟ بهترین مصداقش مسئله واجب الوجوده که مظفر اینجا بهش اشاره میکنه. 100 تا عنوان بر واجب الوجود حمل میشن، حملشون هم صحیح و صادقه و از صمیم به این میگن محمول من صمیمه. به اون محمول اولی میگفتن به زمیمه، تو منطق خوندی دا، به این میگن من صمیمه. بار میشن اینها، اما بفرمایید خدمت شما که عرض بکنم هیچ باعث تکثر خارجی نمیشن. یعنی تعدد العنوان گاهی یوجب تعدد المعنون، گاهی لا یوجب. اینطوری نیست که دائما تعدد العنوان یوجب تعدد المعنون. بله اگه محمول به زمیمه باشه یوجب تعدد المعنون، اما اگه به زمیمه نباشه و من صمیمه باشه لا یوجب تعدد المعنون. ببینید عبارتو، و فی هذا تقریر ما لا یخفی علی الفطن، اما اولا فان العنوان بالنسبت الی معنونه تارتن یکون، و آقای مظفر رو داره همین تفکیکو میگه، میگه عنوان چطوری از چه نسبتی با معنون داره، گاهی تارتن یکون و منتزعا منه به اعتبار ذم حیثیت زائده، زیش میرسید محمول به زمیمه. گاهی عنوان کلی ذهنی از چی به دست میاد؟ از اون فرد خارجی به اضافه یه زمیمه، به اضافه یه وصفی غیر اون فرد، ذم حیثیت زائدت علی الذات که مباینت لها ماهیتا و وجودا، که اون حیثیت زائده یه شیء دیگه است، نه ماهیتش ماهیت اون شیء نه وجودش. مثل چی؟ کل ابیز بالقیاس الی الجسم. شما چطوری وقتی که دیوار خونه رو میبینی ازش ابیزیت میگیری؟ این دیوار دیگه الجداره، اینو از خود جدار نگرفتی، اینو از جدار به اضافه بیازیت گرفتی. فان صدق الابیز علیه، یعنی علل علل جسم به اعتبار عرض صفت البیاض یا عروض صفت البیاض، بیاض علیه الخارجت عن مقام ذاته، این به خاطر عروض اون صفت بیاضه. حالا آن مضافن نوشد عروض تو این کتاب اصلاح شده عرض، مثلا به خاطر اینکه عروض معنای حمل، عرض معنای مثلا عارض شدن خارجی، به واسطه عرض و عارض شدن یه صفت خارجی به نام بیاض علیه علل جسم، که این صفت چه وصفی داره؟ الخارجت عن مقام ذاتهی، بیازیت غیر از جسمه، خارج از ذات جسم. خب یه مدل این به زمیمه. حالا بریم من صمیمه و اخرى یکون و منتزعا، یعنی اون عنوان منتزعا منه، یعنی من المعنون به اعتبار نفس ذاتهی، یعنی به اعتبار نفس ذاته کی؟ عنوان یا معنون؟ معنون، یعنی ذات معنون این عنوان رو داره میده بدون اینکه هیچ حیثیتی اضافه بشه. بلا ذم حیثیت زائدتن علی الذات، بدون اینکه هیچ حیثیت زائدی اضافه بشه. کل ابیز بالقیاس الی نفس البیاض، مثل ابیز در مقایسه با خود بیاض. ابیز چطوری از بیاض گرفته شده؟ بدون واسطه. اما ابیز چطوری از جدار گرفته شد؟ با واسطه بیاض. فإن نفس البياض ذاته، خود بياض ذاته به ذاته منشأ لانتزاع الابيض، بدون اینکه نیاز به چیز دیگه داشته باشه خودش منشأ انتزاع ابيضه. بلا حاجت الى ذم بياض آخر الی، بدون اینکه نیاز باشه یه بياض دیگری به این اضافه بشه. لانه به نفس ذاته ابيض لا به بياض آخر، چون بياض به نفس ذاته ابيضه، خودش نیاز به بياض دوم نداره. و مثل ذلک صفات الکمال لذات واجب الوجود، و مثل صفات کمال برای ذات واجب الوجود. همشون همینه. این حیات و قدرت و علم و رحمانیت و رحیمیت همه اینا بر واجب حمل میشن بدون اینکه واجب متکثر باشه، واجب واحده. فانها منتزعتون ان مقام نفس ذات، اینا از نفس ذات واجب انتظار شدن. لا بذم حیثیت اخرى، بدون اینکه یه حیثیت اخرای نعوذ بالله به ذات واجب اضافه شده باشه که ترکب بخواد به وجود بره، امکان نداره. زائدت علی الذات، که بخواد زائد بر ذات باشه. و علیه دو مدل داریم. کی گفته هر وقت عنوان ها متعددن ما عنوان ها متعددن؟ گاهی هستن گاهی نیستن. فلا یجب فی کل عنوان منتزع ان یکون انتزاعه من الذات به اعتبار ذم حیثیت زائدت علی الذات. لازم نیست آقای مظفر میفهماد که هر عنوانی که از منتزع میشه انتزاعش از خود ذات بشه که بشه من صمیمه. انتزاعش لزوما از ذم حیثیت زائده باشه که بشه به ذمیمه. نه، گاهی هم من صمیم است. لذا گاهی هم تعدد عنوان موجب تعدد معنوان نمیشه. این جواب آقای مظفر، جواب اول آقای مظفر با این ناینی. دقت کردید؟ حالا یه سوال اینجا پیش میاد. اگه آقای ناینی حیث تقییدی و تعلیلی رو جدا کرده باشه و تو حیث تعلیلی و تقییدی حواسش به محمول به زمیمه و من صمیمه بوده باشه، اون وقت آقای ناینی حرف میگه من فهمیدم، من میدونم که اینجا وقتی که چند تا عنوان داریم یه معنون داریم. ولی آقای ناینی اینجا چه جوابی برای مظفر میده؟ شما بگید. نمیخوام بگم این نقد قطعی ها، میگم یه دقت کنه. آقای ناینی میگه خب این که مال باب تعارضه، من که گفتم اگه این بشه که دیگه اصلا امرونه در شیء واحد جمع میشه، میشه باب تعارض. باب تعارض، من که حواسم بود، من حیث تقریب تحلیل برای همین جدا کردم. حالا اگر آقای ناینی نمیگه یه سوالی ازش بپرسیم که اون وقت بنابر مسلک شما اصلا امتناعی میتونه وجود داشته باشه؟ خب اگه حیث تقییدی باشیم که حتما جوازیم، تصویری که بتونه ممکن کنه نظر امتناعی آیا وجود داره یا نه، انشالله جلسه بعد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.